أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوقا وتمتعه فيها طويلا برای سلامتی امام عصر و تأجیل در فرج آن آقا صلواتی عنایت بفرمایید اللهم صل على محمد ابتدا کلامی رو از کلمات گوهربار مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه آلاف التحیت و الثنا خدمتتون عرض کنم که این مضمون در معارف دینی آیات قرآن و روایات متعدد بیان شده و ذکر شده حضرت می فرمایند که من اصلح ما بینه و بین الله اصلح الله ما بینه و بین الناس کسی که اصلاح کنه ارتباط بین خودش و خدا رو رفتارش و کردارش رو با خدا اصلاح بکنه و رفتارش رفتار مرضی خداوند باری تعالی باشه خداوند باری تعالی امورات بین او و بردم رو اصلاح میکنه و من اصلح امر آخرته اصلح الله امر دنیا و کسی که امر آخرتش رو اصلاح بکنه خداوند باری تعالی امر دنیاش رو اصلاح میکنه خلاصه من کان لله کان الله له اگر حقیقتا ما برای خدا کار بکنیم وظایف الهیمون رو خالصا برای خدا انجام بدیم و تمام دغدغه‌مون مسائل مربوط به آخرتمون باشه خداوند باری تعالی امورات دنیویمون رو هم اصلاح میکنه البته خیلی از کارها در ظاهر ممکنه دنیوی به حساب بیاد ولی اون هم امر آخرتیه در یک کلام در تمام رفتار و کردارمون که با اختیار از ما سر میزنه اولین و آخرین سوالمون این باشه که این کار مورد رضایت و خوشنودی خداوند باری تعالی هست یا نیست اگر تشخیص دادیم که مرضی خداست عمل کنیم اگر تشخیص دادیم که مرضی خدا نیست کنار بگذاریم این اصلاح امر آخرت است این اصلاح بین ما و بین خداست که اگر این کار رو کردیم امورات دیگرمون رو خدا اصلاح میکنه صلوات عنایت کنید اللهم صل علی محمد و آل محمد خب جلسات اخیری که خدمت عزیزان بودیم مسائلی رو در رابطه با احکام نجاسات و مطهرات نجاسات بیان کردیم امروز میخوام کیفیت و چگونگی تدهیر با آب رو خدمت عزیزان بیان کنم که مسئله مورد ابتلایمون هم هست مسائلش رو دقیق یاد بگیریم اگر جایی نجس شده میخوایم با آب تدهیر بکنیم چه شرایطی رو باید رعایت بکنیم چه نکاتی رو باید توجه داشته باشیم لذا فرمودند که آب که یکی از پاک کننده هاست که هر متنجسی را با آب ما میتونیم تدهیر بکنیم پاک کننده های دیگر مانند آب نیستند آب یک کیفیتی داره که هر متنجسی هر شیئی که نجس شده با آب پاک میشه حتی خود آبی که متنجس شده، آب متنجس رو هم با آب میتونیم پاک کنیم. حتی یک مورد هست که عین نجاست رو هم با آب میشه تدهیر کرد و پاک کرد. کجاست؟ یه موردیه که عین نجاست و با آب عین نجاست پاک میشه. نه، با آب پاک میشه. بله؟ نه خیر. اون خون که مستهلک میشه دیگه خونی نیست. مردار انسانه، درسته؟ میت. وقتی که فردی فوت میکنه روح از بدنش جدا میشه، نجسه. حالا مسلمون شیعه است، کافر نیست، این بدنش میشه نجس، میته. وقتی که سه غسل با شرایطش داده شد، اولین بار با آب صدر و دومین بار با آب کافور و سومین بار با آب مطلق، که البته اون دو مورد هم آبش مطلقی، مقداری صدر و کافور قاطی شه، این سه غسلی که انجام بشه بدنش میشه پاک. همین که جون و روح از بدن فرد جدا میشه، ولو بدن میت گرمه، هنوز سرد نشده، بدن نجس هست، اما غسل مس میت مسئله دیگری است، کاری به نجاست نداره. غسل مس میت وقتی واجب میشه که بدن کامل سرد شده باشه، و قبل از اینکه میت رو غسل داده باشیم بدن ما با بدن او ارتباط برقرار بکنه، دستمون بخوره به بدنش. اما نجاستش نه، بدن گرمم هست. همین که روح جدا شده، اگر با رطوبت سرایت کننده به بدن میت دستمون بخوره، دستمون نجسه. اما همین که سه غسل داده شد، بدن میت میشه چی؟ پاک میشه. خب شرایطی که در آب باید رعایت بشه، یک شرایطی رو آقایان فقها در تدهیر با آب مطلق، آب یعنی چه کر، چه جاری، چه باران، چه چاه، هر آبی، آب مطلق، آبی که مطهره و پاک کننده است، اگر بخواد پاک بکنه یه شرایطی باید تحقق پیدا بکنه تا شیء نجس پاک بشه. این فرقی نمی کنه با آب قلیل داری تطهیر میکنی یا با آب کر و شیر آب که متصل به کره، یا حتی در یک نهری داری چیزی رو پاک میکنی، فرق نمی کنه. این شرایط، شرایط تطهیر در هر آبیه. یکی زوال عین نجاست. عین نجاست بدن اگر خونیه، با یکی از اعیان نجسه برخورد کرده و عین نجاست رو همراه خودش داره، باید این عین نجاست برطرف بشه. شما هرچی هم که توی آب، توی رودخونه هم اینو بشوری، ولی هنوز ذرات ریز نجاست توی شی وجود داره، هنوز پاک نشده. پس عین نجاست و جرم نجاست باید چیه؟ توی تدهیر باید از بین بره، زائل بشه. البته رنگ و بوی نجاست اگر توی شیء نجس باقی باشه اون ایراد نداره. مثلا ببینین لباسی که با خون نجس شده، شما وقتی اونو میخواین تدهیر بکنین، تا وقتی که جرم و ذرات ریز خون وجود داره این هنوز پاک نشده. اما اگر این ذرات خون دیگه رفت، جرمی دیگه باقی نمونده، ولی رنگ قرمزی هنوز توی لباس وجود داره، توی اون شیئی که داریم تدهیرش میکنیم وجود داره، اون رنگ ایراد نداره، اون جرم نجاست نیست. بعضی سوال میکنند خب اگه اینو ما بیشتر بشوریم، با صابون بشوریم، خیلی بمالیم به هم، دست بکشیم، کم کم رنگش کم میشه و کلن از بین میره. قبوله، ولی لازم نیست. همین که جرم نجاست، ذرات خون از بین رفت، ولو رنگ خون باقیه، ولو اینکه با شستن بیشتر رنگم کم میشه و چه بسا از بین بره، این دیگه مهم عین نجاست و ذرات نجاسته. این یک مقدار که زوال عین نجاست از شی. مطلب دوم که بیان کردند، فرمودند که این مسئله هم مورد اختلاف هم هست، البته ورود آب بر متنجسه، این مسئله است که رساله ها نگاه میکنین میگن که آیا نه اجازه بدین اون برای شرایط با آب قلیله، ما فعلا مطلق شرایط آب رو داشتیم بیان میکردیم. دو، عدم تغییر آب در اثناء استعمال به واسطه نجاسته، یعنی وقتی که ما داریم شیء نجس رو میشوریم، آب روش میریزیم، اون آب تغییر رنگ و اوصاف نجس رو به خودش نگیره، یعنی رنگ و بو و مزه نجاست رو به خودش نگیره. دقت کنین، یه اوصاف و ویژگی های مال خود شیء متنجسه، اونو عرض نکردی. شیء که نجسه مثلا با خون آلوده است، شما الان زیر شیر آب گرفتی، این آبی که روی لباس میریزین رنگ و بو و مزه نجاست رو خود آب میگیره، تغییر پیدا میکنه به واسطه چی؟ خود نجس، عین نجس. ولی یه موقع نه، آب اوصاف نجس رو به خودش نمیگیره، ولی خود اون شیء متنجس مثلا لباسی است مقداری رنگ میده، آب یک مقدار تغییر رنگ میده به واسطه خود اون کالاهه، خود اون جنسه، اون متنجسه، شیء، نه عین نجسه. پس بنابراین شرط دوم اینه که آب در اثنا و در وسط استفاده برای تطهیر به واسطه نجاست تغییر رنگ و بو و مزه نده. که در همینجا بعضی از مراجع به آیت الله عظما خویی رحمت الله علیه، آیت الله عظما سیستانی حفظه الله، گفتن توی اون شستشویی که بعد از اون شستشو شی پاک میشه، اون قسله‌ای که شستنی که بعداً هم حالا توضیح خواهم داد که عین نجاست رو از بین میبره، حتی همون قسله زائل کننده عین نجاست رو هم گفتن کافیه. لذا اگر یک شیء رو یک بار ما بشوریم کافیه. مثلا لباسی با خون نجس شده، ما یک بار میگیریم زیر آب، این آب رنگ و بوی نجس رو هم که به خودش بگیره، ولی آب از این لباس که جدا شد دیگه عین نجاست هم نیست، چون یک بار شستن درش کافی بوده، همین یک بار کافیه دیگه، احتیاج به مرتبه دوم هم نداره. ولو اینکه آبایی که خارج میشه رنگ و بوی نجس هم به خودش گرفته. اما امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری میفرمایند که نه، اون آبی که میرسه به شی و رنگ و مزه بوی نجاست رو میگیره، اون ولو یک بار اون شی باید شسته بشه، اون شستن هنوز تحقق پیدا نکرده. این شرط دوم. شرط سوم شرایط عمومی آبها اینه که آب پاک باشه. اینم روشنه، با آب نجس نمیشه چیز نجس رو پاک کرد، باید خودش پاک باشه تا بتونه پاک بکنه. و شرط چهارمی که بیان کردند مطلق بودن آبه، آب مطلق باشه که قبلا توضیح دادیم، یعنی عرفاً بهش بگن آب، نه که آب با یک پسوندی، مثلا آب هندوانه، آبی که از اشیایی گرفته میشه که آب مضاف بهش میگن، یا با چیزی به قدری قاطی شده که دیگه بهش نمیشه بگی آب، میتونی بگی این آب نیست. خب آب باید مطلق باشه، حتی اگر آب مطلق باشه و وقتی هم که روی شی میریزیم، بعد قبل از اینکه اون شی تطهیر بشه و پاک بشه آب مضاف بشه، ولو اینجا به واسطه خود اوصاف اون شیء مضاف بشه، باز به درد نمیخوره. مثلا لباسایی دیدین رنگ میده، خب لباسی که رنگ میده شما زیر شیر آب هم داری میشوری با آب کره، ولی به قدر رنگ میده که الان توی آب کرم بحث میکنیم که امام رحمت الله علیه عصر و فشار رو در لباس احتیاط میکنن ولو در آب کر، یعنی تا وقتی که این آبایی که توی لباس خارج نشده پاک نشده. حالا این آبی که میرسه به لباس، همین که رسید داخل این لباس شد به واسطه رنگ لباس شد آب مضاف. خب هنوز که این شی پاک نشده که، وقتی پاک میشه که آب به اطلاق نفوذ کنه در این لباس، از این لباس با عصر خارج بشه، وقتی که خارج شد تازه میشه پاک. ولی اگه با برخورد با این لباس و با نفوذ در این لباس خود آب شد چی؟ مضاف، این شی پاک بگین نشده هنوز. پس بنابراین این شرایط عمومی است برای هر آبی. ولی تعدد یه جاهایی متعدد باید شسته بشه، تعفیر یه جاهایی باید خاکمال بشه و عصر یه جاهایی فشار باید داده بشه، این جاها توش تفاوت فتوا وجود داره که ما حالا باید موردی بیان بکنیم. پس فعلا شرایط تدهیر با مطلق آب، هر آبی، چه آب باران باشه، چه آب جاری باشه، چه کر باشه، چه قلیل باشه، اگر بخواد شیء نجس پاک بشه، یک باید عین نجاست برطرف بشه، دو آب به واسطه برخورده با شیء نجس اوصاف نجاست رو به خودش نگیره، سه خود آب با برخورد به شیء نجس مضاف نشه، چهار خود این آب پاک باشه، و اون پنجمیش هم که گفتیم دیگه، آبم باید مطلق باشه، آب مضاف پاک کننده نیست. یه شرایطی هم برای تدهیر با آب قلیل ما داریم، آبی که آب چاه نیست، آب جاری نیست، آب کر نیست، آب باران نیست، آبی است که آب راکدیه، مقدار و اندازش به اندازه کر نیست، کمتر از کره. خب برای تدهیر با آب قلیل اینجا در بعضی از موارد تعدد لازمه. نظر مشهور فقها را اول بگم، است امام رحمت الله علیه مقام معظم رهبری، ما با آب قلیل اگر بخوایم چیزی رو پاک بکنیم، علاوه بر اون شرطایی که توی مطلق آب گفتیم، یه شرطای اضافه ای هم باید رعایت بشه. اگه اون شیئی که نجس شده به واسطه بول نجس شده، نه غائط، فقط بول، ادرار انسان، برخورد کرده با ادرار انسان نجس شده، این با بول که نجس بشه، فرمودند که دو بار با آب قلیل باید شسته بشه. طبق نظر امام و رهبری فرقم نمی کنه اون چیزی که با ادرار نجس شده بدن باشه، لباس باشه، زمین باشه، دیوار باشه، هر چیزی، هر کالایی، چون این تفاوت فتوا درش هست. مثلا فرض کنید که زمین، بچه ادرار کرده، زمین رو میخوان تطهیر بکنید، چیکار کنیم؟ یه موقع شلنگ آب هم نمیرسه، با آب قلیل میخوام تطهیر بکنیم. در اینجا خب طبق نظر رهبری و امام باید با آب قلیل چند بار بشوریم؟ دو بار دیگه، سه بار نگفتیم، با آب قلیل باید دو بار بشوریم. این نجاست هم اول اگه بوده جمع میکنیم، یا تبخیر شده دیگه، خشک، ادرار در روی زمین یا سرامیک موزاییک وجود نداره، اون مقدار آب زیادی هم نمیخواد، حتی یه جایی با یک لیوان آب میتونین شما در یه حدی که آب برسه به اون جایی که نجاست برخورد کرده باهاش، آب رو میریزین یه حرکتی آب بکنه، مثلا اگر اینجاست یه مقدار حرکتی بکنه که جدا بشه از اون که آبا میریزی، یه مقدارم طبیعتاً حرکت و جاری میشه روی اون. خب این مرتبه اول رو ریختین، بعد یک دستمالی هم کنارش گذاشتین، با اون دستمال اون آب رو چیه؟ جمع میکنین. خب این یک بار شستن تحقق پیدا کرد. مرتبه دوم دوباره نصف لیوان دیگه رو آب میریزین، اون نصف لیوان دوم هم که آب ریختین، اون غساله مرتبه دومش هم نجسه، آب رو جمع میکنین. اون ذرات و قطرات آبی هم که میمونه روی زمین دیگه پاکه. همین که متعارف آب رو جمع کردین، بالاخره همش که جمع نمیشه، یه مقدار قطرات و ذرات آب هم میمونه. اینجا رو امام احتیاط داره که یک بار دیگه هم بریزین جمع کنین، واجب فتوا نمیدند، این با بوله. اما اگه فرض کنین همینجا با خون نجس شده بود، یه آقا این خون خوندنباق شده، کسی یه مقدار خون ریخته روی سرامیک، یه هر جایی که نجس شده با خون، بگیم با یه دستمالی چیزی جرم این خون رو برطرف کن، عینش رو زائل کن. اینجا باز با یک استکان آب یه مقدار آب بریز، نصف استکان رو طبق نظر امام آب بریز جمع کن. دومین بار رو امام احتیاط دارن، مثل توی زمین که آب از یه جایی حرکت میکنه، اونجایی که مجمع غسال است بر میدارین، میفرماید احتیاطاً یک بار دیگه هم آب بریزین جمع کنین. اما طبق نظر مراجعی که یادتون هست غساله رو مفصل صحبت کردیم براتون، گفتیم آبی که روی شیء نجس ریخته میشه و جدا میشه به اون آبه میگن چی؟ غساله. امام مطلق غساله رو نجس میدونست، یعنی اگه شیء دو بار باید شسته بشه، آب دوم هم که جدا میشه نجسه. هفت بار یه جایی باید شسته بشه، آب هفتمی هم که میریزی نجسه. اما بعضی از مراجع غساله‌ای که بعد از اون وقتی آب جدا شد خود شیء پاک میشه رو گفتن پاکه. اونا دیگه کار راحته، مثلا آیت الله العظمى صافی حفظه الله غساله رو میگه، اون غساله ای که، یا خود آقای خویی رحمت الله علیه، غساله ای که بعد از اون شیء پاکه، مثلا خون، جایی که با خون نجس شده غیر ظروف، عین نجاست رو شما برطرف کن، با یه سرنگ آب یه ته استکان آب بریز حرکت بکنه، همونجا پاک شد، همون آبا هر جا بره پاکه، چون غسالش هم پاکه دیگه. اما امام که غساله رو نجس میدونه، عرض کردیم که خب یه جایی باید بگیرین و جمع بکنین. خب این در صورتی که شیء با ادرار نجس بشه، با آب قلیل دوبار باید بشوریم. آقای سیستانی حفظه الله در ادرار میفرمایند فقط بدن و لباس اگر با ادرار نجس بشه دوبار، و الا غیر لباس و بدن، زمین، هر جایی با ادرار نجس بشه، با بول نجس بشه، یک بار کافیه. ظروف اگر نجس بشه، ظرف اصطلاحاً اون چیزی که در اکل و شرب استفاده میشه، قابلمه، قاشوق، چنگال، اینا همه ظرفه. ظرف اگر نجس بشه، باز نوع فقها هم من جمله امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری فرمودند که با آب قلیل ظرف رو باید سه مرتبه بشوریم. اون مرتبه ای هم که عین نجاست رو از بین میبره ایشون مرتبه به حساب نمیاره، پس اول عین نجاست باید زائل بشه. عین نجاست که زائل شد، سه مرتبه با آب قلیل شسته بشه، ظرف پاک میشه. این سه مرتبه آیا لازمه که قطع بشه آب دوباره وصل بشه؟ بعضی این احتیاط لازم میدونن، ولی بعضی مثل امام لازم نمیدونن. میفرمایند که شما وقتی که مثلا با یک چیزی آفتابه ای آب قلیلی گرفتی، داره آب می‌ریزی توی ظرف یا قاشوقی رو می‌خوای بشویی، خب یه موقع یه لحظه آب می‌ریزی قطع می‌کنی، خب همین که آب برسه به اون قاشوق نجس، ظرف نجس و جدا بشه، یک مرتبه تحقق پیدا کرد. دوباره می‌ریزی قطع می‌کنی، سه بار می‌ریزی قطع می‌کنی، یک لحظه آب برسه، تمام این سه بار. فرض کنید که همش چند ثانیه میشه دیگه. حالا ما ریختن آب و اون قطع آب و دوباره ریختن آب مجموعش مثلا میشه 2 ثانیه 3 ثانیه. حالا اگه شما این 3 ثانیه رو یا 2 ثانیه رو ممتد آب بریزی، اینجا اگه بگن آقا اینا ظرف رو باید 3 بار بشوری با آب قلیل، آقا 3 بار شستی یا نه؟ اگه خیلی بخوای بگه آقا قطع نکردی که، همش یکی شد، نهایتش مرتبه اول طولانی کردی. ولی بگیم اگر حکمی بخوام در نظر بگیریم که امام کافی میدونه، میگه آقا این بیشتر از 3 بارم شد، چون شما اگه 1 لحظه آب میریختی قطع میکردی، 1 لحظه میریختی قطع میکردی، 1 لحظه میریختی قطع میکردی، الان تو این بازه هایی هم که قطع کردی آب داشته میومده. متوجهی؟ پس بنابراین اگر مستمرم و آب بریزیم که اگر سریعم قطع میکردیم دوباره وصل میکردیم اون مقدار آب ریخته شده، این بیشتر از 3 بارم شده، پس 3 بار لازم نیست قطع بشه. پس ظرف 3 بار. یه موردم تأخیر لازمه که الان متاسفانه ما بعضی از افراد جامعهمون رنگ فرهنگ غربی و کفار رو گرفتند. شیء روان از ظرف خوردن سگ رو میگن ولوغ. حالا ولوغ سگ، خود ولوغ لازم نیست سگ باشه، خوک هم ولوغ داره، ولی اگه سگ از یک ظرف شیء روانی رو بخوره، اینجا 3 مرتبه که گفتیم شستن لازمه، مرتبه اولش باید خاکمالش بکنیم. یعنی اگر خاکمال نشه پاک نمیشه. 1 بار باید ظرف خاکمال بشه و 2 بار شسته بشه. و حتی امام رحمت الله علیه احتیاط واجب دارند ظرفی که سگ از شیء روان خورده رو ولو با آب کر و جاری باید 3 بار شست. با غیر ولوغ 1 بار کافیه ها، ولی اینجا خاکمال میکنی ولو در زیر شیر آبم میگیری باید 2 بار دیگه بگیری که مجموعش 1 بار خاکماله، 2 بارم شستشو 3 بار. این هم در رابطه با ظرفی که سگ ازش خورده. ولی حالا اگر سگ لیس بزنه ظرفی رو، یا آب دهانش بریزه توی ظرفی، این ولوغ اصطلاحاً نیست، ولی نوع مراجع مثل امام احتیاط واجب دارن، میگن بنابر احتیاط واجب حکم ولوغ رو داره. اینو خواهش میکنم دقت کنین، کار سخت‌تر میشه. اگه کسی تونست بگه چرا کار سخت‌تر میشه، یه موقع آقا فتوا میداد امام یا مرجع، میگه آقا اگه ظرفی رو لیس بزنه یا آب دهانش توی اون ظرف بریزه، این حکم ولوغ را دارد، این کار راحت‌تر بود برای مکلف. اما این خیلی جاها به دردتون بخوره، اما امام نمیگه حکم ولوغ را داره، میگه بنابر احتیاط واجب حکم ولوغ را دارد. اینجا کار مکلف سخت‌تر میشه. کی میتونه بگه چرا سخت‌تر میشه؟ من این طلبایی که توی مجلس میبینم، یعنی چی؟ نه، ما میخوام همون احتیاط رو عمل کنیم. نه، میتونی همون احتیاط بکنی، لازم نیست. تو احتیاط واجب میتونی احتیاط بکنی. اگه بخوای احتیاط نکنی میتونی به مرجع دیگه مراجعه کنی، ولی اگه بخوای احتیاط کنی، طلبه این؟ پای چندی؟ باری کلا. اسمتون چیه؟ جناب آقای مطهری که از طلاب خوب هستن الحمدلله بیان کردن، میفرمایند که اگه ولوغ، اگر این ریختن آب دهان سگ یا لیسیدن حکم ولوغ رو داشت، خیلی کار راحت بود دیگه، میگفتیم آقا 1 بار خاکمار، 2 بار شستن، تمام. ولی وقتی احتیاط واجب دارند، اینجا باید اینطوری عمل کنیم، 1 بار خاکمال کنیم و بعد از خاکمال 3 مرتبه بشوریم ولو با آب کر و جاری، احتیاط کردن 3 مرتبه. یعنی با خاکماله میشه چند تا؟ چرا؟ نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که شاید اصلا حکم ولوغ رو نداره. خب ظرف هم اگر نجس بشه، گفتیم با آب قلیل باید چند بار شسته بشه؟
سه بار. پس خاک مال بکنی نکنی تأثیری نداره، اون سه بار حتما باید باشه. اما احتمال هم داره حکم ولوغ رو داشته باشه که یک بار باید خاک مال کنی به علاوه دوبار بشوری. پس بنابراین اینجا لیس زدن سگ یا آب دهانش ریختن کار رو سخت‌تر میکنه. یعنی ما باید اولا خاک مال کنیم، ثانیا ولو با آب کر و جاری سه بار بشوریم. در حالی که اگر با حکم ولوغ رو نداشت با آب قلیل سه بار میشستیم خاک مال لازم نبود، با آب کر و جاری هم یک بار میشستیم کافی بود. روشن شد؟ خب آج آقا هم مثل که تشریف آوردن؟ بله وقتمون هم گذشته، آج آقا هم تشریف آوردن. حالا انشاءالله اگر حیاتی باشه ادامه این مسائل رو کاربردی تر انشاءالله خدمتتون عرض بکنیم که توی بحث تطهیر نجاسات هم مسائلمون رو خوب یاد بگیریم. اگه خوب هم یاد بگیریم دینمون واقعا دین سمحه و سهل است. اگه خوب یاد نگیریم هم خودمون رو به زحمت میندازیم، هم دیگران رو، هم خدای نکرده گرفتار وسواس بشیم. خدایا توفیق فراگیری معارف حقه دین و توفیق عمل رو به هممون عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.